بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسة في طب الرسول المصطفى الأمراض. دراسة في طب الرسول المصطفى العلاج العام. دراسة في طب الرسول المصطفى العلاج الخاص والوقاية. إرشادات الرسول المصطفى في صحة وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به أمورك برای تب مفید است، حالا یا درمان تب است یا پیشگیری از ابتلا به تب. یکی از این امور شانه کردن است. شانه کردن مطلوبه، حتی در قرآن هم به او اشاره شده است و در روایات می فرمایند شانه کردن برای پیشگیری از ابتلا به تب مفید است. هم ممکنه پیشگیری باشه، هم ممکنه هم درمانم باشه. شانه کردن چه خصوصیتی دارد که تب را درمان کند؟ البته تعبیری که در روایات وارد شده تعبیر به وبا، برای وبا مفیده، جلوگیری از ابتلا به وبا مفیده، ولی وبا در روایت معنا شده به تب. حالا میکانیزم این درمان البته چیزی به نحو عنوان احتمال و فرض این است که این میکروب هایی که روی موی سر جمع می شود و می نشیند با شانه کردن اینها برطرف میشن. و شاید ما همچی معنایی تصور کنیم که میکروب در مرحله اول چون در هوا هست روی سر و موهای سر میشینه و مرحله بعدی وارد بدن انسان از راه دهان یا بینی میشود. و با شانه کردن و مرتب شانه کردن میکروب ها اجازه پیدا نمی کنن وارد بدن انسان بشن، با شانه کردن برطرف میشن. و البته روایت ما مطلق است، روایاتی هم داریم مقیده به شانه عاج، شانه ای که از عاج فیل درست شده باشه در خصوص تب. بله روایتی داریم میفرماید شانه ای که از عاج فیل درست شده باشد برای تب مفید است. روایتش رو میخونیم. روایت اول کلینی نقل میکنه از شخصی به نام سفیان ابن الصمت قال لی ابو عبدالله علیه السلام، این سفیان عرض میکنه امام صادق به من فرمود المشطول الراسی یذهبو بالوبا، شانه کردن سر یعنی موهای سر، شانه کردن سر و شانه کردن موهای سر وبا را برطرف میکند، یذهبو بالوبا. قال قلت و ما الوبا، سفیان عرض میکنه به امام عرض کردم وبا چیست؟ امام فرمود الحما، وبا یعنی تب است. البته به این اعتبار چون تب سریان پیدا میکنه، سرایت پیدا میکنه و دیگران منتقل میشه، به همین جهت بهش وبا گفته شده و کلمه وبا روی او اطلاق کردن. خیلی خوب، البته بعدن هم خواهد آمد که شانه کردن برای برطرف کردن وبا هم مفیده. البته اینجا برطرف کردن وبا هرچند ظاهرش درمانه و بله وبایی که انسان مبتلا بشه برطرف میکنه، ولی این احتمال هست که مراد پیشگیری باشه، درمان نیست، مراد پیشگیری، یعنی سبب بشه که انسان به وبا مبتلا نشود، نه اینکه اگر مبتلا شد شانه کردن درمان اوست. البته بعید نیست هم شانه کردن درمان هم باشه که ظاهر روایت درمان است و بعید نیست این هم درمان باشه، چون شانه کردن ایجاد الکتریسیته میکنه در موهای سر و اینا منتقل میشه به مغز، بعید نیست این تأثیرات دخلی و نقشی در درمان بیماری تب داشته باشد. عرض کردم روایت ما مطلق است، ولی روایتی هم داریم را مقید کرده به شانه عاج، روایتی که شیخ صدوق از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند. شیخ صدوق در کتاب فقیه فعلا میفرماید که از امام صادق میفرماید المشطوب العاج، شانه کردن با شانه عاج، شانه ای که با عاج فیل درست شده باشد، یذهبو بالوبا، وبا را برطرف میکند، و هو الحما، وبا یعنی تب است. خب منافاتی نیست بین این روایات، اون روایت میگه شانه به طور کلی برای وبا و تب مفید است، این روایت هم میفرماید شانه عاج، این منافاتی بین این روایات نیست و مثبتات است و هم دیگر را نفی نمی کند. بعید نیست بتونیم بگیم که مراد کل شانه و شانه کردن برای وبا و تب مفیده، حالا خصوص شانه عاج تأکید بیشتری دارد. یه سر اموری است که کمک بکنه به دفع تب هست. اینجا سه چیز روایات ما ذکر بکنه که به دفع تب کمک بکند، یکی اسهال و دیگری استفراغ و سومی هم عرق کردن است. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود اخراج الحما، خارج کردن تب، فی ثلاثه اشیاء، در سه چیز است. خارج کردن تب از بدن در سه چیز است، فی القیء، در استفراغ، و فی العرق، در عرق کردن، و فی اسهال الباطن، در اسهال، اسهال وسیله اسهال تب خارج بشه و دفع بشه، وسیله عرق کردن تب خارج بشه، شاید مراد عامل تب یا خود تب. با استفراغ کردن تب خارج بشه. این کلمه عرق هم شاید بشه و را عرق خوند، در عرق خارج کردنه تب در عرق است، عرق یعنی رگ، یعنی رگ زدن مراده، یعنی فاست یعنی حجامت بعید نیست مراد است که اینجا کلمه عرق مراد باشه، مراد عرق نیست. چند ظاهرش این است که عرق مراد عرق عرق کردن هست. در مورد عرق و اینجا یک تعارضی داریم. در روایت قبلی می فرماید که انسانی که تب دارد حق ندارد خود را بفوشاند، زیاد بفوشه و بفوشانه، و بلکه باید بدن را سرد کرد، لباس را کم کرد، سرد کرد بدن را سرد کرد و آب سرد روی بدن مثلا ریخته بشه، پس باید لباس ها را کم کنه. وسیله ای که ما تصور میکنیم برای عرق کردن این است که انسان خود را بفوشونه، چند تا لحاف روی خودش، چند تا پتو روی خودش بندازه تا عرق کنه، این وسیله عرق کردن. ولی روایت میفرماید که این کار را نکنید، باید لباس ها را کم کنید، بله لحاف ها و پتو ها را کم کنید، ترش و اینا را کم کنید، بدن را خنک کنید، زیرا تب از آتش جهنم است و اون را باید خنک کرد. حالا این روایت میفرماید خارج کردن تب وسیله عرق است. خب میخوایم جمع کنیم بین این دو روایت، یک کمی سخت. چگونه عرق کردن برای تب خوبه ولی لباس پوشیدن و زیر پتو لحاف رفتن این مطلوب نیست؟ و تا این احتمال وجود داره مراد از عرق کردن صرفا قرار دادن بدن در معرض هوا، چون این عرق را خوش میکنه، بدن را خوش کنه و بدن را خنک میکنه. این احتمال دارد مراد این باشه، چون انسان تبدار به طبع خودش عرق میکنه، بدنش گرم است و داغ است و به حسب طبع خودش عرق میکنه، و قرار دادن بدن در معرض هوا این خودش بدن را خنک میکنه و شاید به خارج شدن عرق هم کمک میکنه. این مسئله کمک کردن. حالا علاوه بر این مسئله عرق، دو تا چیز دیگری داریم. یکی استفراغ. استفراغ اینجا در حقیقت به عنوان درمان معرفی شده و مطرح شده و برطرف کننده تب است. یکی هم اسهال و استفاده از ملینات است. اسهال خب با استفراغ، استفراغ عمدی انسان کاری کنه که استفراغ کنه عمدن، این خودش درمانه و جزء درمان هاست. قبلا هم بحثش آمده. یکی از ده چهار تا درمان استفراغ کردن و استفراغ عمدی. استفراغی که خود به خود حاصل میشه این درمان نیست، استفراغی که عمدن انسان انجام میده این خودش درمان است و مفید است. حالا به چه روشی انسان استفراغ کند؟ حالا بالاخره راههایی داره، با خوردن خزه‌ها یا خوردن کندوش. کندوش اینا سبب استفراغ میشه، یا استفاده از پر مرغ یا پر کبوتر نه در حل قرار بده و استفراغ کنه، این عمل کمک بکنه به خارج شدن تب است. مسئله دیگر استفاده از ملینات هست، از اسهال کننده مانند سنا و مشابه اون، ملین مانند بسفایج، مانند فلوس و امثال این هست. این راجع به کمک اموری که کمک میکنه به خارج شدن تب، کمکی در حقیقت، اینا کمک های درمان است. یازدهمین درمان تب حجامت و فست هست. روایتی داریم از اون استفاده میشه که ائمه به خاطر تب حجامت کردن یا به خاطر تب فست کردن و با حجامت کردن تبشون برطرف شد. یه روایتی داریم که همیری در قرب الاسناد، بله این روایت را از احمد ابن محمد نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن عیساس، عن عبد الرحمن ابن عمر ابن اسلم، از این قال رأیت ابا الحسن موسى عليه السلام، این ابن اسلم عرض میکنه من دیدم امام کاظم صلوات الله و سلام علیه احتجم یوم الاربعا و هو محموم در روز چهارشنبه حجامت کردن در حالی که مبتلا به تب بودن. احتجم یوم الاربعا و هو محموم فلم تترك الحمى، تب را رها نکد، این حجامت نتونست تب را برطرف کند. فاحتجم یوم الجمعه، مکررن مجددن در روز جمعه حجامت کردن. فترکت الحمى، تبش برطرف شده. خیلی خوب، این داستانی است در حقیقه، ما به این میگیم قضیتون فی واقعه، حالا رو چه حساب چگونه تبی بوده که امام حجامت کردم به خاطر اون تب. و این روایت مفادش این است که چون حجامت کردم تب را رها کرد و تبشون برطرف شد. حالا این کدوم تب است؟ ممکنه تبی باشه بر اثر هیجان خون باشه، یعنی صرفا گرمی بدن، ممکنه تبی باشه بر اثر گرمای هوا باشه، و احتمال داره مراد همون تب معمولی بیماری معروف هست. خب اینجا فرماید حما، کلمه حما بیشتر رو همون تب معروف اطلاق میشه و مراد از اون این تب معروف است و این روایت برطرف شدن تب را معلول حجامت کردن قرار داده. پس معلوم میشه می شود تب و حجامت درمان تب باشه، این امکان داره و از روایت میتونیم این معنا را استفاده کنیم. معیداتی هم داره، این اختصاص به حجامت خاصی و جای خاصی در بدن نداره، بلکه مهم این است که خون خارج بشه، حالا به وسیله حجامت، حجامت هر جای بدن، یا به وسیله فست. روایت دیگری داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه که ایشون مبتلا به تب شدن، حمه، ان الامام رضا علیه السلام حمه یعنی مبتلا به تب شد. فعزم علی الفست، تصمیم گرفت فست کند. فرکب المامون الى الرضا علیه السلام، مامون هم سوار شد و آمد نزد حضرت. فجلس در پیش امام نشست، حتی فصد بین یده، در مقابل مأموم فست کردن، امام فست کردن. حالا یه حال اینجا این فست به خاطر تب بود و استفاده میشه که این فست کردن درمان تب است. البته اون روایتی که قبلا خوردیم که خارج کردن تب به وسیله عرق یعنی رگ زدن، همون فست است. بعید نیست که فلعرق این روایت فست معایده اون کلمه اراده عرق نه عرق وسیله رگ زدن حجامت خارج بشه. این یازدهمین درمان بود. دوازدهمین درمان داروی مرکب اول. داروی مرکب اول داروی بسیار خوب، مؤثر و مفید برای بیماری های زیاد و متعدد، به خصوص بیماری های کبدیس. برای تب مفیده، برای تب سخت به خصوص مفید است. در روایتش آمده انه ينفع باذن الله تعالی من المره السوداء. مرکب یک برای سودا مفیده، و الصفراء برای صفراء مفیده، و البلغم برای بلغم مفیده، و وجع المعده معد درد، و القی برای استفراغ مفیده، و الحمى برای تب مفیده. تا اونجایی که امام میفرماید و هو نافع لما ذکر و لليرقان، فرماید اون مفیده برای تمامی اون چی که ذکر شده و بیماری یرقان، هپاتیت، و الحمى الصلبة الشديدة، تب سخت شدید، التي يتخوف على صاحبها البرسام، ای تبی که این ترس هست که شخص مبتلا به برسام شود، و الحراره. خیلی خوب، مرکب یک در جلد دو بحثش آمده روش تری. اینجا رو مرکب یک داروی مفیدی است، میشه گفت یه داروی اساسی و درمان خیلی از بیماری هاست، چون سودا و صفرا و مره یعنی سه تا خلط را درمان میکنه، یعنی بیشتر بیماری ها را درمان میکنه. برای معده هم مفید، معده هم خانه بیماری است، معده اگر خوب بشه بدن سالم میشه. برای قی استفراغ مفیده، اینایی که مبتلا به استفراغ هستند و فقی هستند خوبه از این مرکبه یک استفاده کنند. برای خانمهایی که ویار دارند باید بگیم مرکبه یک خوبه. این درمان دوازدهمین درمان است. سیزدهمین درمان داروی شافیه. این داروی اساسی و درمان خیلی از بیماری، داروی قوی و مفید و عمومیت هم داره، خیلی از بیماری ها را درمان میکند. هر ماهی که روی این دارو میگذره درمان یه طایفه بیشتری از بیماری ها خواهد بود. درباره این داروی شافی آمده که مرکب هفتم، فماذا اتا علیه عشرت اشهرین، هرگاه ده ماه شد، یعنی ده ماه از زمان درست کردنش بگذره، یؤخذ بدهن بذر الفجل، این شافیه با روغن تروب، با روغن تخم تروب، روغن تخم تروب اینا میگیرن مصرف میکنن علی ریق ناشتا. بله، بلبل اذا اتا علی عشرت اشهر یؤخذ بدهن بذر الفجل علی ریق بالبلبله والحمت الباطنه، برای تب درونی خوبه، برای بلبله وسواس و حدیث نفس هم خوبه، و اعتلاط العقل، برای اینایی که مشکل عقلی دارن، مشکل عقلی دارن مفیده، اینایی که مشکل مغزی و عقلی دارن برای اونها هم مفیده. تا اونجایی که میفرماید و اذا اتا علیه 19 شهرن، هرگاه داروی شافی 19 ماهه شد، یؤخذ حب الرمان والرمان الحلو فيعصره، دانه نعنا را بگیره آبش میگیره، یعنی آب را از دانه بگیرن، از تمامی انار نیست، فقط آب دانه است، فيعصره، او را فشار بده و آبش خارج کنه، و یخرج معه، و یؤخذ من الحنظله قدر حبه، اندازه یه دانه هم از هندوانه ابو جهل میگیرند، فيسقى من السهو والنسيان، برای سهو، برای کسی که زیاد اشتباه میکنه و زیاد بله خطا میکنه و زیاد فراموشی داره، فراموشی میکنه، و برای بلغم سوخته، بلغم محترق، و الحمى العتیقه، برای تب کهنه و الحدیثه و تب جدید و کهنه، علی الریق بما انحار، با همین اندوانه ابو جهل و آب گرم و داروی شافیه، مقداری از داروی شافیه این را مصرف میکنن، ناشتا برای تب کهنه و نو هم مفید است. بحثش هم قبلا اومده است. این سیزدهمین درمان بود. چهاردهمین درمان شکر هست. روایات ما شکر را به عنوان درمان تب معرفی کنن، برای اون چی خلاف اون چی که معروف است بگن شکر برای تب مفید نیست، خوب نیست، ولی روایت ما میفرماید شکر برای تب مفید است. البته درمان با شیرین به طور کلی در جلد دو قبلا گذشت. یکی از چیزهایی که شیرین است و درمان است شکر هست. اینجا بحث در راجع به درمان شکر بیماری تب، شکر بیماری تب را درمان میکند، اینجا مطرح شده در روایت ما به عنوان جایگزین داروهای تلخ، جایگزین داروهای تلخ، درمان تب وسیله شکر شیرین. روایتی داریم که کلینی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه، انه قال لرجل، امام صادق به یک مردی میفرمایند با ای شیء تعالجون محمومکم، با چی چیز کسی که تب دارد درمان میکنید، با چی دارویی، با چی وسیلهی کسی که تب دارد درمان میکنید، اذا همه زمانی که تب میکند. جواب داد این شخص و عرض کرد که اصلحك الله بهذه الادویه المره، ما کسی که مبتلا به تب میشود با این داروهای تلخ درمانش میکنید، بسفایج الغافظ، وسیله داروی بسفایج که ملین هست و داروی غافظ هست و مشابه اون. امام فرمود فقال سبحان الله، فرمود سبحان الله الذي يقدر ان يبرا بالمر يقدر ان يبرا بالحال، او خدایی که میتواند با تلخ درمان کند و خوب کند، می تواند هم با شیرین درمان کند. سپس فرمود اذا هم احدکم، اگر کسی شخصی از شماها مبتلا به تب شود، فلیأخذ اناء نظیفا، یه ظرف تمیز بگیره، فیجعل فیه سکرتا و نصفا، یه دانه قند و نصف در اون قرار بدهد، ثم یقرا علیه ما حضر من القرآن، روی اون مقداری از آیات قرآن بخواند، ثم یضعها تحت النجوم، این قدر قند را زیر ستاره زیر آسمان قرار بده، و یجعل علیها حدیده، روی اون قند یا روی اون ظرف یا آهنی قرار بده، فاذا کان فی الغدات، صبح که شد، صب علیها الماء، آب روی اون قند بریزد، و مرسه او را حل کند، بیده با دست خود، ثم شربه او را بخورد بنوشد، فاذا کانت اللیله الثانیه، شب دوم که شد، زاده سکرتا اخرى، یک قند دیگری به اون یک قند و نصفی اضافه می کند، فصارت سکرتین و نصف، یعنی دو تا قند مجموع دو قند و نصفی در اون ظرف قرار بده، فاذا کانت الثالثه، شب سوم که بشه، یک قند دیگری به اون اضافه می کنه، یعنی میشه سه قند و نصفی، زاده سکرتا اخرى، یک قند دیگر اضافه کند، فصار ثلاث سکرات و نصفا، سه تا قند و نصف. خیلی خوب، حالا این روایت اینجوری به عنوان درمان تب معرفی میکنه، درمان تب با قند. البته قند معلوم میشه از این روایت یه اندازه معینی داره، که میفرماید یک قند و نصفی، دو قند و نصفی، سه قند و نصفی، کوچیک و بزرگ نداره، یه اندازه معینی در اون زمان داشته. شاید مستفاده از روایت این قند به اندازه یه دانه خرما است، شاید، البته دقیقم نیست، باید بررسی بشه حالا قند که می فرماید اندازه چقدره، ولی شاید عقیده بنده این است که اندازه یه خرما، یه دانه خرما است. بله، اون زمان قند شکوندار قند اصلا نبوده، فقط از نیشکر درست میکردن، حالا در این زمان درست کردن، تکاری کردن. حالا یه حال یه روش بود برای درمان تب با قند، با شکر. یه روش دیگری داریم برای درمان تب، اون هم با شکر، روایتی که ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که میفرمایند مختار جدنا صلوات الله علیه، پدر بزرگ ما، امام صادق فرمود پدر بزرگ ما که پیامبر است، برای درمان تب چیزی اختیار نفرمودن، انتخاب نکردن، الا وزن 10 دراهم سکر، مگر اینکه اندازه 10 درهم شکر، به ما این بارد علی ریق، با آب سرد ناشتا، یعنی با آب سرد حل کنند و ناشتا مصرف کنند. 10 درهم یعنی 32 گرم و نیم، 32 گرم و نیم شکر پیامبر فرمود چیزی انتخاب نکردن برای درمان تب جز 32 گرم و نیم شکر، اون هم حل کنه با آب سرد و ناشتا مصرف کنه. این هم یه روش دیگری است برای درمان تب است. درمان بعدی تب بذر قطونا، وقتی بذر قطونا میگن در فارسی معناش اسفرزه، درمان اسفرزه هم یک گیاه و داروی اسلامی است. این روایتی که الان میخونیم داله بر این معناست، اسفرزه درمان تب است، یعنی لااقل پیشگیری از بله شدید شدن تب و سخت شدن تب. روایتی داریم تبرسی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه، قال من حم فشرب فی تلک اللیله، هر کس تب کند، مبتلا به تب شود، و در اون شب اندازه 2 درهم، اندازه 2 درهم من البزر القطونا بنوشد، کلمه شرب داره، بنوشد، یا با آب این را مصرف کنه، یا با آب قاطی کنه و بخوره، تا نوشیدن محقق بشه. بعض القطونه، بعض القطونه یعنی اسفرزه، دو درهم یعنی 6 گرم، بله 6 گرم و نیم یا 3 درهم به معنای این که نزدیک به 10 گرم است، او 3 درهم. امن من البرسام فی تلک اللیله، ایمن میشه از ابتلا به بیماری برسام یعنی التهاب پرده دیافراگرام است. خب اینا جزو بیماری هایی که بر اثر تب به وجود میاد. تب اگر درمان نشه و اگر جلوش نگیرند تبدیل میشه به برسام. برسام یعنی التهاب پرده دیافراگرام و این بیماری سختی است که منجر میشه به این که انسان عقلش رو از دست بده. هذیانگویی، مبتلا به هذیانگویی و بله این جزو مضاعفاتشه. این درمان 15 درمان. بعد بحث بعدی راجع به آبی که کسی کتب داره مصرف کنه، چه آبی باید مصرف کنه، چه غذایی باید بخوره. اما راجع به آب بفرماید باید آب استریل شده، آب استریل شده، آب استریل شده مصرف کنه. و روش استریل کردن آب در این روایت بیان شده. اون است که آب را گرم کنند، حالا بجوشونند و گرم کنند، بعد سریع آب را خنک کنند و مصرف کنند. روش خنک کردنش این است که از یه ظرف یه ظرف دیگر منتقل کنند، از یه ظرف یه ظرف دیگر، از یه نعلبکی به نعلبکی دیگر. این روش سرد کردن روایتش الان میخونیم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه. فرمودن الماء المسخن، آب داغ، مسخن، آب داغ، آب جوش، اذا غلیته، اگر بجوشد، آب داغ اگر بجوشد، 7 غلیات، 7 قل بزنه، حداقلش 7 قل، وقتی آب بجوشد و 7 قل بزنه، و قلبته من اینا، سریع را سرد کنی، از یک ظرف به یک ظرف دیگر منتقل کنید، فهو يذهب بالحمى، تبرا برطرف میکنند، و ينزل القوة في الساقين، نیرو و قوت را در دوتا ساق پا نازل میکنه، یعنی در پاها، پاها را تقویت میکنند، و القدمین، در خود پاها را هم تقویت میکنند. پس یکی از اموری که پا را تقویت میکند، یکی از امور استفاده از آب استریل. آب استریل یعنی آبی که آب جوش، آبی که بجوشه و حداقل 7 قل بزنه. اگر سریع را سرد کردیم و مصرف کردیم اجازه ندن دوباره آلوده بشه. و این جوش و این جوشیدن میکروباش کشته میشه، با سرد کردنش میشه قابل شرب و از او استفاده بشه. به عنوان آب استریل، آب بدون میکروب. آب برای کسی که تب داره باید آب بدون میکروب، چون میکروب خودش سبب تب، عامل تب است، باید آب بدون میکروب مصرف کنه. اون آب استریل شده است، روش استریل کردنش هم که عرض شد. خیلی خوب. البته خود آب فاتر، آب ولرم فواید زیادی دارد و کمک میکنه به برطرف کردن تب از بدن. از جمله آبایی که درمان محسوب میشه و مفیده برای تب، از آب زمزم و برای تب مفید، روایت بر این معنا دالست و قبلا هم خوندیم. و اما راجع به غذای کسی که تب دارد، راجع به غذای کسی که تب دارد، بهترین غذا برای او گوشت بریان است. استفاده از گوشت بریان، کباب. در روایت داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، روایت صحیح سند هست، هم در محاسن و هم در کافی. البته سند محاسن صحیح است. بفرماید از امام صادق نشده، الکباب یذهب بالحما، کباب تب را برطرف میکنه. هم میتونه قضا باشه برای کسی که تب دارد، هم درمان است، چون تب را برطرف میکنه کباب. خب این کباب مقابل در مقابل گوشت آبپز، آب گوشت آبپز به طور کلی، خورشت و گوشت سرخ شده لباروغن یا راست در مایتاوه سرخ بشه. این گوشت سرخ شده خوب نیست برای کسی که تب داره و گوشت آبپز هم شاید خوب نباشه. اونی که خوب است و مفید است، منافع است و درمان است، گوشت بریان، بهترین گوشت هم برای کسی که دب داره، گوشت کبک است، پرنده کبک، کبک است. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام فرمود: قال اطعم المحموم لحم القباج. کبک در عربی قباج. فرماید به کسی که تب دارد گوشت کبک بدهید، حالا اون هم بریان، به شکل بریان. فانه یقوی الساقین زیرا، گوشت کبک پاها را تقویت میکند. و یطرد الحما طردا، و تب را ترد میکنه، از بدن ترد کرده نیست. خب پس این گوشت کبک فواید متعددی داره. یکی از فواید مهمش این است که پاها را تقویت میکنه. اینایی که مبتلا به ضعف پا، اینایی که مشکل پا دارند، پاهاشون ضعیف است و ناتوان است و درد پا دارند، اینا گوشت کبک بخورند، تقویت کننده پاهاست. شاید هم علتش اینه، چون کبک پاهای قوی داره، دوندگیش خیلی زیاده و با قدرت هست، پاهای قوی داره. این نیرویی که در پاها دارد منتقل میشه به کسی که گوشت کبک مصرف کند. شاید بتونیم یک قانون کلی، قاعده کلی هم استفاده کنیم. هر حیوانی که یک قسمتی یه دستگاه بدنش قدرت داره، قوی داره، استفاده از گوشت اون حیوان در اون برای اون قسمت مفید خواهد بود. فرض کنید به عنوان مثال، اگر فرض کردیم یه حیوانی قلبش قوی باشه، مصرف کردن گوشت اون حیوان یا حتی قلبش برای قلب، مقاوی قلب خواهد مفید است. حیوانی کبدش قویه، حیوانی حتی صفاتش هم ممکنه به انسان منتقل بشه. به همین جهت می‌فرمایند که شتر خیلی با غیرت هست، مصرف کردن گوشت شتر غیرت انسان را زیاد میکنه. و برخلاف این، خوک بی غیرت هست، مصرف کردن گوشت خوک انسان را به غیرت میکنه. ما میتونیم اینجا یک قانون کلی، قانون طبی، قانون طبی کلی به دست بیاریم. هر صفتی بروز داشته باشد در یه حیوانی، مصرف کردن گوشت اون حیوان اون صفت را در انسان تقویت میکنه. حالا هم از این است که بدنی باشه یا حتی هم صفات اخلاقی و رفتاری هم باشه. خیلی خوب، این راجع به کبک و استفاده از گوشت کبک. علاوه هم فرمود گوشت کبک برای تب خوبه و تب را به ترد میکنه، ترد کردنی است. این قضای اولی که در روایات مطرح است و اون استفاده از گوشت بریان و خصوص گوشت کبک. قضای دومی که در روایات ما مطرح است برای کسی که تب دارد سویق هست. حتی سویق هم اون هم باید شسته بشه، اون هم 7 مرتبه باید از یک ظرفی به یک ظرف دیگر منتقل کند. روایاتی داریم که فرماید کسی که تب دارد خوب از سویق استفاده کنه، سویق مصرف کنه. ترغیب میکنه به خوردن سویق و دلالت دارد بر این است که سویق تب را برطرف میکنه. یکی از این روایتی که از امام رضا صلوات الله و سلام علیه نقل شده که میفرمایند السویق اذا غسلته 7 مرات، سویق اگر او را بشوری 7 مرتبه، و قلبته من اناء الى اناء، از یک ظرفی به یک ظرف دیگر منتقل کنی، یذهب بالحما تب را برطرف میکند، و ينزل القوة في الساقين، نیرو را در دو ساق پا نازل میکنه، و القدمین، در خود پاها هم نازل میکنه، یعنی پاها را تقویت میکنه. خب یکی از چیزهایی که برای تقویت پا خوب است و مفید است و برای اینایی که مبتلا به درد پا و ناتوانی و ضعف است، سویق شسته تقویت کننده پا هست. سویق نشسته در تقویت کننده کل بدن و خصوص دستان و کتف هست، ولی سویق شسته خصوص پاها را، ساق پاها و پاها را تقویت میکند. خب شاید این مشابه اون جریان آب جوش هست، آب استریل شده است، اون هم پاها را تقویت میکند و تب را برطرف میکند. میفرماید که اگر او را بجوشونید 7 قل بخوره، بعد او را سریع سرد کنید، از این ظرف به اون ظرف منتقل تا سرد میشه، در این صورت میگه پاها را تقویت میکنه، تب را برطرف. اینجا هم میفرماید که اگر گندم و جو را تف بدی، این خودش استریل کردن، تف دادن استریل کردن و میکروب کشتن است. اگر تف بدی گندم و جو را، وقتی تف میکنن، تف میدن، این استریل کردن و میکروب کشتن است. بعد میفرماید او را با آب 7 مرتبه بشویی، سویق داغ را 7 مرتبه با آب بشورید، 7 مرتبه با آب بشورید و از این ظرف به اون ظرف منتقل کنید تا سرد بشه و مصرف کنید. این پاها را تقویت میکند و تب را برد، همون خاصیتی که برای آبجوش. ما اینجا میتونیم این کار را انجام بدیم و این است که این سویق را با آب استریل شده، این دوتا با هم جمع بشه، سویق تفت داده شده و استریل شده به وسیله تفت کردن، با آب استریل شده اگر بشوریم و بعدش هم مصرف کنیم، اینجاست این برای پاها، تقویت پاها مفیده و برای تب هم مفیده. البته ظاهر روایت این است که این همون سویق شسته که خیس باشه یا همراه با آب، انسان آب را عرض کردیم، آب استریل شده اگر سویق شسته باشه، با آب استریل شده شسته باشه و قاطی باشه و بخوره، تقویت کننده پاهاست. ظاهرش که اینه، ولی روایت ما بیشتر روی سویق خشک تاکید داره. پس معلوم بشه این را بعد از شستنش هم بایستی خشک کنیم و خشک مصرف بشه، چون روایت میفرماید اگر سویق آغشته باشه، حالا نفرمایید به چی، آغشته به آب، آغشته به روغن، اگر آغشته باشه این خاصیت را ندارد، خاصیت درمانی ندارد. بفرماید ان السویق، روایت از امام صادق صلوات الله و سلام، ان السویق الجاف، سویق خشک، اذا اخذ على الريق، ناشتا اگر مصرف بشه، خورده بشه، اطفاء الحراره، گرمی را خاموش میکنه، و سکن المره، مره را تسکین میدهد، و اذا لطه، ولی اگر آغشته بشه به چیزی، آب یا روغن، ثم شرب سپس را مصرف کنن، لم یفعل ذلك، این خاصیت را نداره، گرمی را خاموش نمی کنن. بله، پس ما میخواییم، اگر میخواییم از سویق استفاده کنیم برای تب، چون تب گرمی بدن است، تا اینکه تب برطرف بشه و گرمی بدن برطرف بشه، باید خشک مصرف کنیم، چون این روایت فرماید اگر آغشته باشه گرمی را برطرف نمی کنه. البته ما میتونیم بین این دوتا روایت جمع کنیم، دوتا راه برای جمع داریم. یا راهش این است که بگیم اون روایت اول که میگه سویق شسته مصرف کنیم، آغشته به آب، قاطی آب، اون مال تب هست، تب را درمان میکنه. این روایتی که من خوش مصرف کنید، گرمی را برطرف میکنه، این مال گرمیه، بر اثر گرمی هوا یا گرمی درون، مال تب نیست. اون شستش مال تب است و تقویت کننده پاهاست. ولی اینی که نشسته است فقط گرمی را برطرف. یه راه جمعش اینه، یه راه دیگر جمعش این است که کلمه لطه آغشته، بایستی معنا کنیم به آغشته کردن به روغن، آغشته کردن، نه اینکه آغشته کردن با آب، با آب مشکلی ندارد، آغشته کردن به روغن، اگر با روغن آغشته بشه این خصوصیت برطرف کردن گرمی و تب نخواهد داشت. لطه داره، یعنی آغشته، مشخص نکرده آغشته به چیست. میتونیم بگیم حملش کنیم، ظاهرش و مراد از آغشته کردن یعنی آغشته کردن با روغن. اینجا نیاز به تتبع داره، باید ببینیم کلمه لطه به چی معنا در روایات دیگر موارد دیگر استفاده میشه، استعمال میشه، آیا به معنای آغشته کردن با روغن یا آغشته کردن به هر چیزی، حتی آب هم شامل بشه. سوال بعدی این است که سویق چیست؟ خب معلومه سویق ماده است که از گندم و جو و سیب و عناب و سنجد و امثال اینا درست میشه، ولی اصلش سویق گندم و جو است. البته وقتی زمانی که از گندم درست میشه بهش میگن سویق گندم، زمانی که از جو درست میشه بهش میگن سویق جو، سویق سیب، سویق سنجد و امثال، سویق عناب و امثال اینا. و سویق بله انواعی داره، شاید در این صورت برای درمان تب مطلق سویق مفیده، چون الان روایت خوندیم سویق تب را برطرف میکنه، مطلق سویق خوبه، ولی چون ما یکی از درمانهای تب و بهترین و شاخصترین درمانش سیب است، بخصوص سیب کال، سیب کال درمان تب است، سیب درمان تب است، پس اگر سویق سویق سیب باشه، چون این هم سویق و هم سیب درمان بهتری خواهد بود نسبت به بقیه سویق هاست. می شود سویقی از سیب کال درست کرد، سیب سبز و سیب کال و نارس درست کرد و این درمان قطعی و جدی برای تب خواهد بود. این قضای دوم بود سویق. قضای سوم برای کسی که تب دارد مناسب است و خوب است و شاید هم درمان است، سرکه و روغن زیتون جرید کردن در اونهاست. یه در قضایی است، قضای پیامبران و قضای ائمه است، یه قضایی فرمان متوسط، نه قضایی است که خیلی بالای و گران قیمت باشه، نه قضای مثلا پایین و بیارزش باشه، قضای متوسط. در روایت ما روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و سلم فرمود که فی کفارت الیمین، در کفاره قسم، اتق رقبت، بنده ای آزاد کند، او اطعام و عشرت مساکین، یا به 10 مسکین طعام بده، قضا بده، من اوصدی ما تطعمونه، قضای متوسط، نه خیلی قضای اونچنانی بالا و نه قضایی است که خیلی بی ارزش و کم ارزش باشه، متوسط او کسوتهم. والوسط، قضای وسط، سرکه و روغن زیتون است. امام می فرماید خیلی خوب، این قضای انبیاء شد و قضای ائمه، قضای سبک مفید، زود هضم، بدون مشکل و بلکه شاید دافع بیماری ها هم باشد، و این قضای حضرت امیر بود، زیاد از این قضا مصرف. ائمه هم امام صادق می فرماید من هم زیاد از این قضا. روایتی داریم از حلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الطعام، از امام صادق پرسیدم درباره انواع غذا است. امام فرمود علیک بالخل و الزیت، از میان غذاها این دو تا را انتخاب کن، سرکه و روغن زیتون، فانه مریء، زیرا این غذایی است که هضم میشه، خوب هم هضم میشه که بدن از او کاملا استفاده میکنه، دوری نداره، کاملا مریء. فإن علي عليه السلام كان يكثر أكله، حضرت امیر زیاد از این غذا میل میکردم، و انی اکثر اكله، منم زیاد از این غذا میخورم، و انه مریء، این غذا مریء، یعنی به جایی میرسه که بدن از او استفاده کنه. در بعضی روایت استفاده میشه که برای کسی که تب داره هم مناسب است و خوب است. روایتی داریم از شخصی به نام ولید ابن صباح نسبیح، ولید ابن صبیح قال حممت بالمدینه یوما فی شهر رمضان، در مدینه مبتلا به تب شدم، ماه رمضان بود، در یکی از روزهای ماه رمضان مبتلا به تب شدم، اون هم در شهر مدینه. فبعث الی ابو عبدالله علیه السلام و مصادق برای من فرستاد قضایی به قصعت یسینی فیها خل و زید در اون سرکه و روغن زیتون، و قال امام فرمود افطر، بعد روزت بخور، و صلی و انت قاعد، نشسته نماز بخون، این قضا را هم بخور. پس این که امام میان این قضاها، این قضا را انتخاب کردن، سرکه و روغن زیتون، معلوم میشه این سرکه و روغن زیتون برای شخصی که تب دارد بسیار مناسب و مفید است. بحث بعدیمون یه سری عوذه و دعا راجع به تب و درمان تب هست که عرض شد دعا درمان کل بیماری هاست، هیچ استثنایی نداره، بیشتر داروها و درمانهای با استثناء داره. سیاه داره درمان هر دردی بجز سام مثلا، خیلی عمده، بالاخره استثنایی داره، ولی دعا درمان هر بیماری حتی سام، کل بیماری ها را درمان میکنه و بهترین درمان است. برای خصوص تب هم وارد شده که دعا درمان تب است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرمایند ما وجدنا للحما نیافتیم، نیافتیم، امام می فرماید نیافتیم برای تب، للحما مثل الماء البارد و الدعا، مانند دعا به سرد و دعا نیافتیم. امام وقتی می فرماید نیافتیم یعنی نیست، ما اگر بگیم نیافتیم ممکنه باشه ولی نیافتیم، ولی امام وقتی می فرماید نیافتیم یعنی نیست. چیزی بهتر از آب سرد و دعا نیست، و خصوص دعا و تدعا به طور کلی ما مفید و مؤثر هست، و به خصوص دعا نزد قبر امام حسین زیر قبه امام حسین هست. روایتی حتی اهمه این کار را می کرده. روایتی داریم از شخصی به نام ابو هاشم جعفری است، این از فرزندان امام صادق، این ظاهران اینجوریه، قال دخلت على ابي الحسن علي ابن محمد عليه السلام، وارد بر امام هادی شدم، وهو محموم، در حالی که مبتلا به تب بود، فقال لي بمن، فرمود يا ابا هاشم ابعث رجلا من موالينا الى الحائر، يا شخصي از شيعيان ما به کربلا حائر بفرست، يدعو الله لي برای من دعا کن. امام هادی میگه پس معلوم میشه این دعا نزد امام حسین دعای دیگری، دعای همه مستجابه، ولی دعا نزد امام حسین در قبر امام حسین زیر قبه امام حسین شاید معادل دعای همه باشه، انقدر که امام خودش برای خودش دعا نمی کنه، میگه یه شخصی از شیعیان، این دانه یه فرد معمولی که معصوم نیست، بفرست برای من دعا کنه. در یعنی دعا کردن زیر قبه و نزد قبر امام حسین شاید از دعای خود امام هم بالاتر باشه، اینقدر شاید از روایت این معنا به دست بیاد، برای خصوص تب لااقل این اثر را دارد. حالا یه سری دعاهایی، یه سری عبدهایی در روایات وارد شده برای درمان تب، حالا به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.